درباره میرحسین موسوی و نظرات اقتصادی و اجتماعیش این روزها مطالب نسبتاً زیادی منتشر شده است. اهل بازار و تجارت می‌ترسند که او رئیس جمهور شود و کسب و کار میلیارد میلیاردیشان کساد شود. افراد و اعضای دم و دستگاهی که دولت احمدی نژاد درست کرده بیم دارد کنار گذاشته شود. روحانیونی که بنیادهای مالی و اقتصادی دارند همان ترس را به دل خود راه داده اند که اهل بازار در دل دارند. اصلاح طلبهای دو آتشه او را اهل کله پا کردن رهبر نمی دانند و بقایای دانشجویان دفتر تحکیم وحدت هم سر به هوایی را به سر به زیری و نگاه جلوی پا ترجیح می دهند. خلاصه هر کسی از ظن خود به میرحسین موسوی نگاه می کند. در این میانه مهندس عزت الله صحابی رئیس شورای ملی مذهبی ها و از اعضای کابینه مهندس بازرگان و ضمناً عضو شورای انقلاب که در جمهوری اسلامی اصاب دست شد و کمرش را خم کردند، مصاحبه‌ای در همین زمینه یعنی کاندیدا شدن میرحسین موسوی کرده و در آن نکات جالبی را مطرح کرده است. برخی از این نکات از آن مصاحبه را می‌شنوید. در دوران 8 ساله‌ای که ایشان نخست وزیر بود، تا حدودی کارهای ایشان را مراقبت می‌کردم. او با بخش خصوصی مخالفت نمی‌کرد. با بخش خصوصی بازار یعنی دلالی مخالف بود، وگرنه نزدیک به 12,000 موافقت اصولی برای صنایع در زمان موسوی صادر شد. در وزارت صنایع سنگین نزدیک به 18,000 موافقت اصولی صادر گردید. اگر با هلیکوپتر شهرهای ایران را دور بزنید، می‌بینید که در حاشیه تمام شهرهای ایران یک ناحیه صنعتی وجود دارد. این تحولی است که در زمان موسوی در ایران اتفاق افتاد. قبل از انقلاب اینطور نبود. آن موقع من خودم در سازمان صنایع در شورای برنامه‌ریزی صنعت بودم. در آنجا ضوابطی برای صدور موافقت اصولی گذاشته شده بود که 100% صنایع سالم ملی داخلی واجد ارزش افزوده بالا تأسیس شد. صنایعی که بعد از انقلاب تأسیس شد، صنایع کوچکی بودند ولی از لحاظ کیفیت صنعتی، ارزش افزوده و سهم منابع داخلی که ضوابط ما بودند از صنایع قبل از انقلاب بسیار بهتر هستند. اینها همه در زمان موسوی انجام شد. یکی از اعتراضاتی که به میرحسین موسوی هست این است که چرا جیره بندی کرده بود. کتاب خاطرات جنگ جهانی دوم چلچیر را خیلی ها خواندند و ضمناً می دانید که انگلستان مادر اقتصاد آزاد جهان است. چرچیل می نویسد اگر در انگلستان جیره بندی نمی کردیم، مردم انگلستان از گرسنگی می مردن، چرا که انگلستان بیشتر مواد غذایی را از خارج وارد می کرد. یا می گوید اگر جیره بندی نمی کردیم، با مشکلات جنگی و نیروی دریایی آلمان امنیتی وجود نداشت. جیره بندی کردیم و از طریق جیره بندی موفق شدیم طی 5 سال جنگ فقط 10% تورم داشته باشیم. انگلستان که مادر اقتصاد آزاد جهان است، به دلیل شرایط جنگی و ملاحظات امنیتی ناچار می شود جیره بندی کند. زمان نخست وزیری موسوی هم زمان جنگ بود و او مجبور بود این کار را بکند. نمی توان این را به حساب نقطه ضعف موسوی گذاشت. او اقتصاد دلالی را تحت فشار گذاشت. صنایع با کیفیت، ارزش افزوده و منابع داخلی بالاتر در دوره موسوی تأسیس شد. به نظر من آقای موسوی اگر رئیس جمهور شد، باید در زمینه اقتصادی بخش خصوصی را تشویق به سرمایه‌گذاری کند. در سیاست خارجی هم، سیاست انزوایی را که فقط شامل آمریکا و اسرائیل نمی شود بلکه تمام دنیا با ما طرف شده است را هم تعدیل کند. اگر ایشان مواضع خودش را شفافتر به مردم اعلام کند، امید رأی آوردنش بیشتر است. آقای احمدی نژاد از طریق باج دادن و رشوه دادن به مردم می خواهد از مردم رأی بخرد. تمام راه ها را هم بسته است. 5-6 کانال تلویزیون شب و روز دارد برای ایشان تبلیغ می کند، در حالی که تلویزیون ملی است و باید برای همه کاندیدها تبلیغ بکند. بعد هم ایشان به کردستان می روند و سرخود اعلام می کند که می خواهیم بزرگترین کارخانه پوشاک را اینجا بسازیم، راهن ایجاد کنیم. اینها کجا و در کدام برنامه تصویب شده است؟ اینها را سرخود می گوید، این حرفها را خلاف قانون می زند، وعده های پوچ به مردم می دهد. متاسفانه تمام سپاه، بسیج و مداها را ذخیره کرده که برای او تبلیغ کنند. مداها در ایران افکار عمومی در میان مردم سنتی می سازند. البته حوادث این طورها هم نیست که ایشان تصور کرده. در همین جریان افزایش مالیات بر ارزش افزوده دیدیم که بخش بازار اصفهان که اتفاقا همه طرفدار نظام بودند علیه او قیام کردند. از این خبرها هم ممکن است بشود. شرط پیروزی بر ایشان این است که مردم بیدار شوند و متوجه باشند وعده هایی که می دهد و هزینه هایی که می کند فقط برای خریدن رأی آنهاست.